بسم الله الرحمن الرحیم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. راجب آثار و نتایج امتحانات الهی که از جمله تمحیص بود که در دو جلسه گذشته تمحیص را بیان کردیم که تمحیص که به معنای خالص کردن بود این هم از نظر جامعه به اصطلاح اسلام و جامعه مؤمنین که این جمعیت مؤمن خالص توشون هست، منافق و مدعی دروغی هم هست، حوادث روزگار اینها را از هم سوا میکنه، تمحیص میشن. هم از نظر فرد میگفتیم که هر فردی ولو خودش هم تنها باشد معمولا خوب تو قلب و تو بدر باطن انسان خلاصه چیز یه قلقش هایی هست به واسطه امتحان انسان خالص میشه. این رو میگفتن تمحیص. و مقابلش یکی دیگه از نتایج امتحان خدا میفرماد و یمحق الکافرین، که در ای آیه مورد نظر میفرماد وليمحص الله الذين آمنوا، خدا برای اینکه تمحیص کند مؤمنین را و یمحق الکافرین، محق کند کافرین را. محق میگویند که خلاصه نابودی شیء است تدریجا، یه چیزی تدریجا نابود بشه این میشه محق. میگن این دو سه روز آخر ماه و میگن ماه در محاق است، به اعتباری که مثلا از شب چهاردهم ماه به بعد که هی ماه دیگه در رؤیت ما هی از قرص تمام کمتر میشه کمتر میشه تا دیگه اون دو سه روز آخر دیگه اصلش دیده نمیشه، میگن ماه در محاق است یا در محاق است، یعنی در نابودی است، اینو بعد دیگه دیده نمیشه. غرض محق را میگن نقصان تدریجی شیء. وقت این امتحانات الهی که مطابق آیه شریفه یکی از آثارش این است که محق میکند کافرین را، یعنی تدریجاً کافرین رو به نقصان میرند و تا نابود میشن. اینو میفرمان که یعنی به مقایسه با همو تمحیص که گفتیم که یه تمحیص است از نظر اجتماع که خوب و بد قاطیان و کم کم مثلا بدا جدا میشن از خوبا، و هم از نظر فرد خود فرد در باطن هم قل و قش داره و خالص میشه. محقم همجوره، یه از نظر اجتماع میتونیم بگویم، از نظر فردم میتونیم بگویم. از نظر فرد همطوری که گفتیم که هر کسی خب در عین اینکه ایمان داره یه قل و قشای هم داره، مثلا حالا از معصومین بگذاریم از غیر اونا، خب همچنانی که ایمون دارن یه غلقش های هم دارن که او آیه شریفه در سوره یوسف هست که میفرماد و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر اینها ایمون ندارن الا که یه شرکی هم دارن. این معلوم شد که ممکن است بالاخره شرک با ایمان، ایمان در درجه ضعیف که باشد وقت یه شرکی هست باش، که مثلا ریا و اینا هم جزء شرک هایی حساب میشه که در انسان هست و پس میشه تو باطن انسان هم ایمان باشد هم شرک، او شرکش کفره و او ایمانش هم که خب ایمانه. وقت اگر از او طرف خاصیت امتحان این است که تمیز میده و جدا میکنه، که میگفتیم مثل این که مثل یه جراحی که اگر مثلا یه شیشه تو تو یه عضو انسان فرو رفته با وسائل خودش بیرون میاره، امتحان الهی یه از باطن انسان او قلقش ها رو بیرون میاره. او قلقش ها کفراییست که مقابل ایمانه. لطفا میگید به همون جور که ایمان داره خالص میشه، مثل دو کفه ترازو که این طرفش که میره پایین، اون طرفش چیه داره میاد بالا، به همون درجه که ایمان داره خالص میشه وقت کفر و شرکت رو به نفاد میره. نه که کفه تایل میزان، مثل دو کفه ترازو که یه طرف که راجح میشه، او طرف چطوره خفیف میشه. و کفه ایمان هر چه قوی تر شد، کفه کفر چطوره رو به ضعف و نقصان میره. و حالا هر فردی که به اصطلاح در باطنش خب ایمان هست اما یه شرکایی هم هست، چون کفر ایمان مراتب داره، وقت به همه اندازه که خالص دارد میشه به همه اندازه کفر و شرکش دارد رو به نفاد میرد، رو به نیستی میرد. لطف فرمودیم. وقت حالا اگر اومدیم و گفتیم ایمان دارای درجات و مراتبیه، وقت مثلا فرض بگیم که بیایم حتی به نسبت به انبیا و اولیا هم خود همون امتحانات الهی حتما اونا رو در درجه بالاتر میبرد. لطف فرمودید. اونم حالا البته اونجا این تعبیر رو دل و جرأت نداریم بکنیم، بالاخره انبیا که بینشون تفاوت که هست، اولیا که بینشون تفاوت هست، و هر اندازه اون که بالاتره یعنی ایمانش بالاتره. مثلا نظری که تو روایت هست که درجه ایمان حضرت ابوذر نسبت به حضرت سلمان پایین‌تر بوده، که میگه لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر ابوذر میدونست تو قلب سلمان چی چیه سلمانو میکشت. یا حالا میگن که چون بالاخره ایمان که متفاوته، ممکن است اونی که در درجه پایین تر از ایمان است از نسبت به کسی دیگه، او حقایقی که او میدونه این نمیتونه تحمل کنه، وقت بسا تکفیر میکنه، که وقت لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، رو این معنا که ابوذر اگه میدونست تو قلب سلمان چی چیه سلمانو میکش، بسر سلمانو کافر میدونه، این در درجه پایین تر. حالا بین سلمان و ابوذر که قیاس کنیم هر دو از اولیاء خدا هستن، اما در یه رتبه داره نیستن. به همون اندازه که در ایمان حضرت ابوذر از سلمان پایین تره، او پایین ترش یه تاریکی نیست در مقابل او چیز. حالا اسمش جرأت نمی کنیم بذاریم کفر، اما خب آخه کفر و ایمان مراتب داره. وقت اگر و حالا از تعبیرش میترسیم شما ملتفت حرف ما نیستی، درستیم یه مقدسی بیاد بگید که ای گفته انبیا کافر، لطفا اینجوری است. قرض این است که به همون اندازه که ایمان پایین تره، این پایین تریش به صلاح یه درجه در قبال او ایمانه. با آخه ایمان و کفر مگه متقابل نیستن؟ او ایمان قوی تر که نیست به صلاح نسبت به اون مرتبه کفره. وقت امتحان وقتی میبردش به درجه بالاتر، او کفر بیرون اومده، او کفر محقق شده. حالا نیم بریم صحبت تو انبیا و اولیا و به اصطلاح خلص از عباد الله. تو ما مردم معمولی بالاخره هر در ایمانمون که کامل نیست، کامل نبودن ایمان، ایمان نسبت به مرتبه بالاتر به اصطلاح مشروب به یه کفریه. وقت اگه در اثر آزمایش که خالص می شدیم که لیمحص الله الذین آمنوا در اثر آزمایش تمحیص می شدیم، او قلقشا می مد بیرون. همو قلقشا شما نترس به اسمش بذار کفر، همو قلقشا می آمد بیرون. این محق تدریجیه، این نابودی و نقصان تدریجیه، چیست؟ کفره که وقتی تعبیر میشه یم حقل کافر که انهو تمحیص المؤمنین مثل محقل کافرین است. اینجوری مثل کفه میزان، این کفه که میکربد اون کفه میشه خفیف میشه. یه از نظر فرد. و حالا دیگه اگه اومدیم تصور کردیم، کمان که خب تصورم شده که ایمان و کفر مراتب داره، هر درجه ایمان بالایی باشه پایین تر از او ایمانی است که مشروب به یک کفری هم هست طوری. و شایدی که خدا به پیغمبرش بفرماد قل رب زدنی علما، بگو خدای علم مرا زیاد کن، حتی نسبت به اون حضرتم تا نفس متعلق به بدنت تکامل براش تصور میشد، اونم به واسطه عبادات، به واسطه مجاهدات اینها، و هی به درجه عالی تر میرد و به نتیجه در به نسبت به درجه عالی تر درجه پایین تر آخه ناقص تر اون نقص ها به تدریج رفت میشد. خب اینم محق است، ولی محق از نظر فرد که مقابل تمیز. از نظر جمعیت هم تو دنیا خب مؤمن هست کافر هست، آزمایش های الهی هی به تدریج به مرور زمان کفار را رو به نیستی و نابودی می کشد. این حالا روش حساب کنیم. یه دفعه هست که مثلا جامعه دنیا را فرض میکنیم 10 میلیون، از جامعه دنیا که 10 میلیون هم از اول که ندای دین بلند میشد، خب از اول غیر از او کسی که منادی دین است باقی دیگه هنوز زیرباره ای دین نیستن، ولی بعضی دیگه زود ملحق میشن، مثل که ندای دین را که پیغمبر اسلام بلند کرد تا که به امیرالمومنین اظهار فرمود حضرت ایمانو بود بس، و حضرت خدیجه هم ایمانو بود، ولی در اون موقع باقی دیگه همه چیتا بودن غیر مسلمان بودن. وقت به تدریج به عدد مسلمان ها که اضافه میشه از عدد کفار چطوره کم میشه ایطوری. وقت همه ی حوادث وقتی امتحان شد و از جمله جنگ ها یا پیش آمد های دیگه، اینا به تدریج اثرش اینه که کفه ایمان یعنی به جمعیت مؤمنین افزوده میشه و از جمعیت کفار به تدریج کم میشه. منتهاش حالا این لطف فرمود تو جمعیتی که فرض کردیم که 10 میلیونن، مثلا در اون زمان پیغمبر بفرمایید که 50,000شون مسلمان باقی دیگه شون چطو غیر مسلمان، که کفار 10 میلیون الا 50,000. وقت در نسل بعدی اگر جمعیت روی زمین 20 میلیون شد، وقت شما ممکنه بگوید که این در جمعیت بعدی عدد کفر بیشتر است عدد اسلام، ولی ما میگویم نسبی مقایسه میکنیم. او وقت مثلا تو 10 میلیون 50,000ش که مسلمان بود، 50,000 نسبت به 10 میلیون نمیدونم 1/200 میشه ظاهرا، حالا 1/200 میشه اینطوری. ولی بعد که 20 میلیون شد، وقت ممکن است که یه صدمش مسلمون باشن. ولی اون وقت عدد کفار حساب کنیم نسبت به عدد قبلی عددن بیشتره، اما اون به اون نسبت اون وقت از 10 میلیون 50,000ش مسلمون بودن، بعد از 20 میلیون اگه 500,000ش مسلمون باشن، پس کفر رو به محق رفته، رو به محاق رفته و ایمان رو به تزاید رفته. لطفا بودیم. این هم یه معناست که بالاخره آزمایش ها و حوادث روزگار این جنبه ایمان را تقویت میده بر جنبه کفر، و به نتیجه کفر هم از فرد رو به محاق و نابودی است، و هم از جمعیت کفر رو به محاق و نابودی است، تا منتهی بشه به یه زمانی که به اصطلاح ایمان خام، به اصطلاح جامعه مثلا همه مؤمن محض باشند. لطفاً اینم یکی از آثاری که ما از امتحان میفهمیم، یعنی حالا به حسب این حسابایی که تبدیلیه الله اعلم، اینا نتایج امتحان شد. بعد تو آیه بعد که میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اینم ای آیه هم نتایج امتحانو میگه، ولی با تعبیر به یعلمو که جلوترا میگفتیم که خداوند که امتحان میکنه یعنی حوادث رو پیش میاره، از طرف امر و نهی هم هست، وقت ما اون چه که در باطن داریم این رو میفته، این رو افتادنش اسمش رو گذاشته است علم، که میگفتیم این علم در مرحله فعل میشه. توجه کنیم وقت این آیه که میگه شما گمون میکنید که وارد بهشت میشید ولی هنوز خدا ندانسته است مجاهدین از شما را و هنوز صابرین را ندانسته است، این هنوز ندانسته است یعنی هنوز باید جور معنا کرد که هنوز از مکمن غیب به ظهور نیامده که این علم فعلی حق است. معلوم شد وقت اونی که در اثر امتحان باید به ظهور بیاد مجاهدت و صبر، و که انهم میباست در اثر آزمایش های الهی ما مجاهدتمون رو بیفته و صبرمون، صبر و پشتکارداری رو بیفته، و اگر ایجور شد او وقت بهشتیم، نتیجه استوم شد او وقت بهشتیم. برای که میگید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما اینجور میپندارید که وارد بهش میشید هنوز مجاهدینتون معلوم نشده، هنوز صابرینتون معلوم نشده، که معلوم نشده یعنی هنوز مجاهدت بروز نکرده، هنوز صبر و شکیبایی بروز نکرده. معلوم میشه در اثر حوادث باید مجاهدت از ما بروز کند و صبر و اینها از ما بروز کند تا ما بهشتی باشیم. وقت نتیجهش نیست که پس آزمایش ها و امتحانات که بهشتی می سازد، لطفا یعنی مهیا میکنه یه فعل. ما باید در اثر برخورد با حوادث و از اون طرف امر و نهی الهی تقلا و کوشش خودمونو بکنیم، وقتی میشیم موجودی بهشتی که این مناسب با بهشته، و موجودی میشیم صابر که وقت در آیات دیگه میاد انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، وفا میشن صابر کننده ها اجرشون بی حساب. این بی حسابم نه اینکه نعوذ بالله، یعنی خدا نمیدونه چندی بهشون میده، مثل که ما میخوایم به یه فقیری یه کمکی بکنیم، وقت دست کنیم تو جیبمون یه دو سه تا یه تومنی پنج قرونی سیده هست هم تا نشمرده بدهیم به این بی حساب است. بی حساب یعنی نشمرده. لطفا بودی این یه معنای بی حساب است، یعنی حسابشو نمیدونیم، یه معنا به حساب که یعنی مته رو خاشخاش نمیذاریم. ممکنه یه کسی خیلی دست دهنده داره، یه عملی که روزی 100 تومن مزدش است، این همطور 500 تومن بهش بده، ولی میدونه چندی میده، اما حساب از این معنا روش نیست. اینکه خدا بدون حساب یا یرزق من یشاء به غیر حساب یا عجز صابرین را به غیر حساب میده دینه. و قرص ای آیه که میگه یعلم از صابرین یعنی یظهر از صبر، اونم یظهر المجاهدات. این مجاهدات فعلیت هاییست که برای انسان حاصل میشه و آدمیست که از اون مرحله ناقص بودن به واسطه این مبارزات یه مرحله کمالی پیدا کرد و هازا هول بهشتی، و اگر غیر شد این میشه جهنمی. که وقت این کنهو ای اثر امتحان، میخوام بگم جامع باقی آثارم هست. یه ما میگفتیم یکی از نتیجه های امتحان تمییزه، اونم تمییز در اجتماع، یعنی وزنه اشخاص معلوم شد، خوب و بد از هم جدا میشن. مثل که میگفتیم حوادث روزگار بود که علی ابن ابی طالب رو به ما شناسوند، معاویه رو هم به ما شناسوند. این راجع به این دنیا میشه، این نتیجه دنیایی شد. لطفا وقت که دیگه قول علی ابن ابی طالب برا ما سند است، ولی قول معاویه برا ما سند نیست. علی رو حاضریم فرمانده خودمون قرار بدیم، ولی معاویه رو حاضر نیستیم. اینا راجع به دنیا میشه. اما این وقتی خالص شدیم باطنمون اینجوری، وقت کفرها از وجودمون بیرون اومد و مجاهداتمون رو افتاد و صبرمون رو افتاد، وقت تو میشیم بهشتی میشیم. مثل که توی دنیا مباز این مراحل رو طی کرد، این استعدادا به فعلیت برسد، و او تا وقتیست که توی دنیا یعنی روحمون متعلق به این بدنه، دیگه هرچی شدنی مباز اینجا بشیم. که وقت بمردن دیگه تکامل دیگه از یه نظری معنا نداره، کمون که روایات میگه که الیوم عملون ولا حساب، امروز روز عمل است، دیگه حساب نیست، ولی قدن حسابون ولا عمل. این امتحان الهی تو دنیا ما حاصلش میشه که ما یا بهشتی میشیم یا جهنمی میشیم. دیگه این بحثو دیگه خب هرچی بلد بودیم راجع بهش به نظرم بود عرض کردیم، دیگه از این میگذریم. یه دو سه تا آیه دیگه حالا بخونیم ترجمه کنیم. خلو من قبل کن، بله بله، اونم همین است. منتهاش او در مساق این است که خیال نکنید امتحان نمیشید. مثل نظیر آیه سوره عنکبوت میشه که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. اینجا ای آیه هم حالا بخونید دو مرتبه. فلما یعتکم من خلو من قبلکم، یعنی بلو حتی یقول الرسول الذین آمنوا معه متا نصر الله الا ان نصر الله قریب. اینجا همین مثل که از یه نظر نظیر همین آیه میشه که گمون نکنید بهشتی بشید به اصطلاح آزمایش نشده، که از اونم برمیاد که باید آزمایش بشید. منتاش به این صورت بیان میکنه که لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، خلو به معنا مذا، هنوز برای شما نیامده مثل. مثل یعنی داستان عجیب و شگفت، یعنی او حوادث سخت هنوز براتون نیامده که راجع به اونا اومد که اینقدر به عصا و ذرا، به عصا گرفتاری های داخلی و ذرا گرفتاری های خارجی، اینا رو میگن فرماد این برا اونا مسد هم البعثا و ذرا و زلزلو، اینقدر که نزدیک بود است از کوره مسلمانی با قول خودم در و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متا نصر الله، که هی دیگه جونشون به جز اومده بود. ما حسل اونم میفهموند که بله اگه گمون کنید بهشتی میشید بدون امتحان، این نمیشه که لذا اینجا همجور میگهد که ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الله، اینجا ولما یعلم الله الذین، که اثر امتحان اونجا خود و حوادثی که باش امتحان میشه ذکر میشه که انه اونا باز پیش بیاد و حال تزلزل و اینها پیدا بشه و صبر کنید و تا بشید بهشتی. خب از این میگذریم، یه دو سه تا آیه دیگه ترجمه کنیم تا برسیم به مطلبی که باید بحث شد. فرماد که ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، چون در جنگ احد خب خیلی پا به فرار گذاشتن و جلوتر و هی میگفتن ما مرد جنگیم و مثلا آرزوی شهادت داریم و غیر ذلک. بله یه قصه ما از مرحوم هشمند حسن یادمونه، فرمود که یه زنی این دخترش مریض شده بود، این زن هی ختم و دعا و اینا، هم گفت خدایا اگه بناس ازرائیل بیاد جونی دخترم رو بگیره، نه بیاد جون خودم رو بگیره. خب یه همچه حرفی داشت. از قضا یه روز یه گاو داشته بودن، این رفته سرش کرده توی یه دیگ یه چیزی بخورد و وقت اومده سرش بالا کند، این دیگ افتاد و گل شاخاش و وقت این در خلاصه روی کله گاو رو گرفته بود، گاو همطور به دیگ به سر ایت دور خونه میگشت، این بخاطر عزرائیل. وقت رفته و تو اتاق او طرفی قایم شد و هی اشاره میکردم که اگه دخترم میخوای اون است تو اتاق. بله جلوتر عزرائیل مشتاق ملاقات حضرت عزرائیل است، اما حالا که به نظرش میاد اون است، میاد که دخترم میخوای اون است. این مسئله فداکاری و آرزوی شهادت اینا خلاصه نیم اگه ما بگم معلوم است که دروغ میگم، عدالتا اینجوری است که وقتی که آدم میبینه مرگ است و اینها، وقت آدم با آغوش باز تلقی کنه، این خیلی مقام است. این دیگه از همه اول دیگه این از ماده و مادیات گذشته است و اینها. حالا این بالاخره میگن در جنگ بدر، در جنگ احد قبلا خیلی ها گفتن خب ما با آغوش باز شهادت رو میپذیریم، ولی وقتی جنگ مغلوبه شد همه پا به فرار گذاشتن. حالا این آیه راجع به جهات است، میفرماد ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، شما اینجور بودید که آرزوی مرگ میکردید قبل از اون که مرگ رو ملاقات کنید. خیلی خوب این گو و این میدون، فقط رأیتموه دیدید و انتم تن دیدید و نظاره میکردید، ولی رفتید دیدید که اجور نیستید، ادعای دروغی بود. بعد میگن که چون حالا بعضی از منافقین یا شیطان ندا بلند کرد که محمد کشته شد، برای اینکه تو دل لشکر تو دلشون خالی بشه دو، و اینم تأثیر کرد که خیلی ها فرار کردن و بعضی از مسلمان های پاک دل گفتن بر فرضی محمد کشته شد، خدای محمد زنده و ما برای محمد شمشیر نمیزدیم، برای دین خدا شمشیر میزدیم. ای آیه راجع به اونه و ما محمدون الا رسولون قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلن قلبتم علا اقا بکن، نیست محمد الا رسول. عرض کنم اینو یه حصره، به اصطلاح ادبا میگن که این قصر حصر اضافیه، حصر اضافی یعنی یه مخاطبمون، یعنی اونی که حرف داریم باش میزنیم، او مثلا دو تا صفت یا سه تا صفت رو میخواد برای شخصی اثبات کنه، ما توی دو سه تا صفت میخواییم بگم او یک چیز هست اوناش نیست، یکی خیال کرده است که زید هم شاعر است هم کاتب، میگم ما زیدون الا شاعر نیست، زید مگر شاعر، یعنی اینجور که خیال کردی که هم کاتب است هم شاعر است، نه یزید دو تا صفت یکیش هست. اولا حفظ موصوف در صفت، یعنی موصوف این صفت رو دارد، اونی که تو میگوی ندارد، توجه کردی؟ وقت این حفظ افراد هم بهش میگن، یعنی میخوایم اوناش بعضش خط سرخ دارش بکشیم، یکیشو اثبات کنیم، مفرد کنیم به چیز، میشه حصر افراد مقابل حصر قلب. قصر قلب که قصر قلب معنیش اینست که یکی مثلا خیال کرده زید کاتب شاعر نیست، ما میگویم همانا که زید شاعر است، یعنی شاعر است و کاتب نیست، اعتقاد او رو میخوایم قلب کنیم، وارونه کنیم، اون میشه قصر قلب. ولی اونجایی که مخاطبمون تشریک معتقد است، یعنی معتقد است او سردن مثل این که برای رسول اکرم هم رسالت قبول داشتن و هم نمردن، دو تا صفت، یکی رسالت یکی نمردن. ما میگویم نه، فقط رسول است، نمردن تو کارش نیست، نه اینکه حالا بخوایم بگویم صفات دیگر نداره، بل اضافه به اون چیزی که مخاطب توهم میکن این هست، بل اضافه به اون نسبت ما نمیشه حصر اضافی و قصر افراد هم. اضافی است چون مقابل حصر حقیقی، مثلا حصر حقیقی لا اله الا الله حصر حقیقی که معبود به حقی نیست الا الله، این حصر حقیقی است، توجه کنید. اما اگر چنون چه بگم که ما فدار الا زید، در مقابل توهم کسی که خیال کرده هم زید تو خونه هست هم میگم ما فدار الا زیدی، هست نسبت به او توهم و الا چیز دیگه هم هست، اساسی خونم تو خونه است، نمیدونم در قبال او توهمه، اون میگم که ما فدار الا زیدی حصر اضافه میشه. وقت مثلا اینجام نمیخوام بگم رسول الله نه نون میخوره، نه خواب میره، نه را میره، نه حرف میزنه، فقط رسول است، اینو که نمیخوام بگم، که در مقابل توهم اونا در این موقعیت که خیال کردن رسول الله مواس نمیره، توجه کن، اینها یاد خیلی وقتا اونا که خیال میکردن رسول الله نباید تو بازار بره، نباید مثلا چی باشه، و قل انما انا بشر مثلکم، من بشرم دیگه، یعنی او توهمات دیگر که اینا میشه حصر اضافی. اینجا مجالتا از همین قبیل است، ما محمدان الا رسول قد خلت من قبله الرسول، محمدم نیست الا رسول، یعنی نمردن تو کارش نیست، قد خلت، خلت یعنی مزد، انبیا قبلش اومدن تو اونا مردن از دنیا رفتن، خلت من قبله الرسول، افا اماتا او قتلن قلبتم علا اعقاب کن، بگوید ببینم حالا که ایجور است، وقت این درسته که اگه بیمیرد یا کشته بشه شما منقلب بشید رو اعقابتون، رو پاشنه پادون بگردید، یه دفعه آدم معمولی یه راهی رو میرد برد وقت میخواد برگرده، خب برمیگه بسا یه قوسی تشکیل میده و برمیگه، اما یه دفعه که آدم رو پاشنه پاش عقب گرد کند، این انقلب علا عقبه و بازگشت تعدیلی و به اصطلاح ناگهانی رو میگن انقلب علا عقبه، وقت چمکنه این زود از مسلمانگی بیرون رفتن اونایی که دور رسول اکرم رو خالی کردن، افا امات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، اگر مرد یا کشته شد شما بر اعقاب بر پاشنه های پادون بر میگردید، و اینم بدونید و من ینقلب علا عقبه، کسی که ایجوری بشه منقلب بشه بر عقبهش، یعنی بر دو پاشنه پاش، فلن یزر الله شیئا، ابدا به خدا ضرری نمیزند، اگر جمله کائنات کافر گردد بر دامن کبریایش ننشیند، گرد حتی فعل خدا هم عقیم نمونه، خدا از هر راهی میتونه به هدف خودش برسه. بعد فرماد و سیجزل الله شاکرین، عن قریب خدا شاکرین را پاداششون رو میده. علامه طباطبایی روی این جمله خیلی تکیه دارن، نه اینکه او قضیه تاریخ نشون میده که حتی اولی و دومی و اینام دور پیغمبر رو خالی گذاشتند و رفتن و تنها کسی که مثل پروانه دور وجود پیغمبر میگشت امیرالمومنین بود و نظیر اینجور قضایا در جنگ حنین هم بالاخره فرار کردن مسلمان ها، امیرالمومنین یه دو سه تا دیگه حمایت میکردن. اینجا دارد که امیرالمومنین این که وقتی جمله سیجزل الله و شاکرین، خدا شاکرین را اولا یه تحقیقی رو کلمه شکر دارن علامه طباطبایی که شکر ماحصل ملازم حالا این بیان بنده، صفت شکر که اظهار قدردانی است، که شکر ثناء بر منعم است در مقابل نعمتش، اظهار قدردانی. یکی هم از شکر و صرف و نعمت فی ما خلقت له، شکر صرف نعمت است در او راهی که این نعمت برا او خلق شده است. این ملازم با چند صفت است. اولا توجه به خود این چیز که چقدر چیز خوبیه، توجه به این که من نداشتم، مثلا من نداشتم، خودم خود به خود نداشتم، و توجه به این که ای به این داده است، لطف فرمودی. و از اون طرف حالا که میخوایم قدردانی کنیم، مفتم از دست نمیدیم، آخه ازش خوب استفاده میکنیم، اینا این روحیات که در انسان باشد، توجه به نعمت و ارزش نعمت، توجه به این که خودم نداشتم و توجه این که او به این داده است. و از اون طرف حالا مثلا حالا که این نصف خوب چیزیه، توجه به خوبیش، پس هدر ندم. این بنابراین ملازم میشه که نسبت به منعم من خیلی مثلا اظهار امتنان میکنم، خود نعمتم بی جهت مصرف نمیکنم. این میشه شکر. وقتی کنه ملازم با اون مقامات بندگی و اینهاست، وقت یه حسابایی از طرف اینجا به طور اسم فاعلی تعبیر کرد، نداره سیجزل الذین شکروا، سیجزل الله و شاکرین، خدا اونا که شاکر، مثل که معنای صفت مشبهه ای رو داره دو اینها، کسی که خلق و روحیش بر شکرگزاری است. و این همون شکرگزاری است که ابلیس وقتی که رانده شد از درگاه خدا و به خدا عرض کرد که همشون لعقویان نهم اجمعین، و اون یه خلاصه داشت که بلا تجد و اکثر هم شاکرین، خدای اکثر اینها را نخواهی یافت که شاکر باشن. معلوم شد شاکر با مخلص، یه جنگو الا عبادک منهم المخلصین، شاکر و مخلص و اینا همه مثلا یه جور اشخاص، یه جور صفت است. و اینها وقت اینجا خدا دنبال یه گلایهی مثل که دست اونا کرد، ولی میفرماد که اما شاکرین را خدا جزا میده. این تناسبش چون که در وهل آخر یه کسایی بودن که فرار نکردند اینا، و اینا خدا تعبیر کردست به شاکرین، یعنی اینا از نظر رحمت ما دور نیستن، اینا از قلم نیفتادن. بله؟ حالا شکر خصوص داشتن پیغمبر یا از شاکر مطلق، شاکر مطلق، بله. ای حالا بله بفرماد که ای خب ای توجه خوبیه که چه نعمت بالاتر از پیغمبر توجه کرد، که حالا بگم که شاکر بود اونا مثل که خونشون، جونشون، نمیدونم زن و فرزندشون و اون اتاق کاجلی که دارن یا یک کوخی که دارن، اونا پیش نظرشون مهمتر بود تا پیغمبر، ول کرد رفت. پس شکر این نعمت بزرگ را به جا نیاورد. اما مثل و بندگان خالص که گفتن خودمون کشته میشیم بشیم، رسول الله مقدمه، این نعمت رو شکر گذاری کردن، که این توجهی که ایشون های نمازی کردن ظاهرن خب بد نیستی خود. اما حالا میخوام عرض کنم منحصر در این نکنی، شاکر مطلق، نه شاکر در خصوص این نعمت، او شکر مطلق و شاکر اونم به عنوان ها. این ملازمه با یه حالت دائمی قلبی، یه توحید محض و این هاست. توجه که وقتی در این موقع دنبال گلایه از این که اونا فرار کردند و رفتن، فرمود اما مخفی نماند که این گونه اشخاص هم از نظر ما دور نیستند. سیجزل الله و شاکرین. خب بسمون، خب باشه، اما ببینید این یه نفر بیشتر میشه. میخوایم بگویم که ما امثال اینجور حکم رو کلیه، حکم رو کلی که شد، ولو از کلی مصداق بیشتر نباشه.